بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بنابراین شد که دوستان این چند تا عبارت رو مطالعه کنن و اگر سوالی هست من پاسخ بدم و بریم سراغ ادامه بحث. ولی نگاه کردم دیدم بعضی جاهاش خب دست انداز داره، حالا بخوام اونا رو توضیح بدیم پس بهتره که سریع‌تر بخونیم. حالا جایش معطلی هست مثل کلام مسالک معطل بشیم، جایی هم نداره سریع‌تر رد بشیم. لذا قاعدتا مطالعه هم کردید پیش مطالعه شده راحت‌تر پیش بریم. عبارت ملاحظه بفرمایید. فقط تمام این عبارت های یه رمز داره که ما دنبال اون رمزیم، یعنی یه جهت مشترک داره، ما دنبال اون جهت مشترکیم و اون این هست که اینها استفاده از متنجس را اجازه دادن و من رو اختصاص به موارد خاص دادن خیلی استفاده کنم. و اما علامه فقط قصر حرمت استعمال ماء النجس به تحریره و القواعد و الارشاد علی طهارت و الاکل و شرب. جناب علامه منحصر کرده حرمت رو در این ستا، گفته آب متنجس رو برای طهارت، چون میدونید متنجس نمیتونه متحر باشه. بله این حرمتی که اینجا ها میگن، حالا اهم مثل این که بله حرمت یعنی بی اثره حضرت میبینید کلام ایشون. حالا کسی است که میخواد این کار رو بکنه ولد دنبالش هم چه کار کنه، اصلا پاشو نماز بیان خدا بله حرامه. بله اینجور منظوره ولد فکر میکنه یک کسی آب نجس بیرد دستش دستش تاثیر باشه، بعد بهش اینو اشتباه کرده این تاثیر نمی کنه بگیره زیر شراب، این که نمیشه به حرامه. بله سوال به جایی بود. منحصر کرده جناب علامه حرمت استعمال آب متنجس و در این سه کتاب منحصر کرده به طاهر کردن، خوردن، آشامیدن. البته طاهر کردن توضیح داریم که بخواد با این کار طاهر کنه و پشتش اثر بار کنه خود میشه حرام. و جوز فی المنتها الانتفاع بالعجین النجس فی علف الدواب. فرموده که فی علف الدواب، فرموده که استفاده بردن به خمیر نجس در غذا دادن به دواب، علف شنه غذا دادن دیگه، بریم الاغ بخوره گوستن بخوره، حالا باید دونم که خمیر خودم از حیوانات میخورن. دلیلش نگاه کنید، محتجن به ان المحرم علی المکلف تناوله، گفته اون که دلیل داریم در مکلف حرامه خودش تناول کنه، تناوله این تناول خودش، اما الاغش تناول کنه حرامه؟ نه. گوستنش تناول کنه حرامه؟ نه. یه دلیل و به انهو انتفاع سیکون سائقا للعهد، گفته دلیل دوم اینه که این خودش یه نوع استفاده بردنه و استفاده بردن طبق عهد جایز. این جان عهد شیخشون زده، شیخ هانه میخواد بگه، شیخ انصاری میخواد بگه که اصل در استفاده از متنجس جوازه. این دو تا دلیل دوستان چه فرقی با هم دارن؟ دو تا دلیل دیگه عطف تفسیری که خلاف اصله. ببینید در اولی در واقع میگه ما برای حرمت دلیلی نداریم، اون چه که دلیل داریم برای حرمت تناوله. دلیل دیگه بیشتر نداریم. حالا اینجا دیگه میتونیم بگیم عدم و دلیل، دلیل عدم و لحظ میخواد بگیم، فقط برای حرمت دلیل داریم همین. دوم نه، اصلا برای جواز اقامه دلیل میکنه. چه چی میاره برای جواز؟ احسن ولا یخفا ان کلا دلیله دو تا دلیل علامه هر دو دلیلش صراحت دارد در حصر تحلیم در اکل عجین متنجس، خمیر متنجس خود طرف بخوره، هم دلیل اول منحصر به این مورد، هم دلیل دوم. برای دیگه برای قضا دادن به دواب جایزه. دو تا دلیل فرقش رو گفتم براتون. و قال شهید فی قواعده، شهید اول در کتاب شریف قواعد، القواعد و الفوائد، اونجا داره که ان نجاست و ما حرمت تعماله فی الصلات و العقضیه. گفتیم نجاست چیزیه که اصلا نجاست اینجوری تعریف کرده ها، گفتیم نجاست چیزیه که در نماز و قضا نشه استفاده کنه، اما مثلا کاری دیگه باش بکنیم قضا، این قضای خود مطلب. ثم ذکر ما یعذب المطلوب، این که کار ما نداره، بعدم چیز آورده که مطلوبش رو ثابت کنه. فقط وقت نماز و وقت عقضی رو مطرح کرده. پس بنابراین استعمال رو در بیع و شرا استعمال کنیم، در قضا ببرن به حیوان استعمال کنیم، حالا یه جای دیگه هم به یه بعد یه کاری دیگه میخوره، بله مثلا چرا روشن کنیم چیزی که حالا هر کاری داره دیگه نداره دیگه. و قالت ذکرا، همین شهید در کتاب ذکرا در احکام نجاست این داره، آدرس میره براتون، عبارتش اینه: تجب ازالت نجاسه عن صوب و البدن ثم ذکر المساجد و غیرها الى انقال و ان کل مستعمل فی اکل او شرب او زوء تحت ظل. فرموده اداره نجاست از بدن و لباس واجبه، اضافه در لباس و بدن مساجد و غیر مساجد. غیر مساجد تو خود ذکر اومده، مثل ازاره نجاست از قرآن، ازاره نجاست از ذرایح مقدسه، حرم امام رضا علیه السلام نجس بشه، بله حرم امام حسین نجس بشه، باید ازاره نجاست کرد. البته اینا بحث ما نیست، اینا دنبالش نباشید، اینجا رو دقت کنید. تا اینجا که گفته و از هر چه که میخواد استعمار بشه در خوردن، در آشامیدن و در روشنایی زیر سقف، ایشون در واقع میگه خوردنیتون باید پاک باشه، آشامیدنی ها باید پاک باشه، روغنی که میخواد تو چراغ بریزید زیر سقف روشن کنید باید پاک باشه. مفهومش چی آقا؟ مفهومش اینه که اگر مستعمل در اکلتون نیست، مستعمل در شرب نیست، مستعمل در چراغ زیر سقف نیست، مستعمل در خوراک گاو و گوسفندتونه، یا بخواد اصلا پشت بام بریزید مثل گره نجس، میخواد پشت بام رو گل بمارید یا تو ساختمان بکاوید، اینا که دیگه جزء اینا نیست که جایزه. بعدم ادامه داده گفته نهی عن النجس ولی نفس، خیلی من دارم میخواد نگاه به بعد نکردی شما بگید پیش بینی کنید قید بگید لنهی عن النجس ولی نفس. میگه میدونی که را میگم تو خوردن و آشامیدن و چراغ زیر سقف باید پاک باشه؟ به خاطر اینکه ما نهی از نجس داریم. اشاره به کدام داره؟ نهی از نجس، مثلا روایت تو هست مثل جای دیگه که میگفت نجس اکل شربش جایزه. نفس اشاره به چی داره؟ نفس اشاره به روایاتی داره که استثبار و اجازه میده زیر آسمان، حالا به نظر اینا به کلام مشهور اینه دیگه، پس زیر سقف دیگه اجازه نمیده. داشتیم نظر مشهور این بود که اسکستر زیر سقف باید روغنش پاک باشه، نظر کنیتونه باشه. رضا میگه و مرادهو به نس انن ذنای انن نجس، این که داشت لنای انن نجس، مرادش نهی از اکل و شرب، حالا این که معلومه دیگه. و مرادش به نس که گفت نستم من میکنه، ماورده من المنع انل استثناء به دهن المتنجس تحت سم. حتی ماورد که چند کنم یه مرسلهی فقط داشتیم آقای شیخ توصی، ولی تو کلمات فقها ها موقعیت خوبی داشت، بیشترم ماورد ببرد تو کلام فقها. خب شیخ انصاری میگه آقای محترم فنزور نگاه کن که دارید عبارت دقت کنید، الى صراحت کلامه فی ان المحرم من الدهن المتنجس بعد الاکل و شرب خصوص الاستضاء تحت ظل نه. ایشون میگه نگاه کن شهیر اول اگر بعد از اکل و شرب زوء تحت ظل رو میاره، در واقع میخواد بگه به خاطر نست، که اگه نست نبود اینم اضافه کنار اکل و شرب نمیموردن، اگر اینو میارم کنار اکل و شرب، چون اینم مثل اکل و شرب دلیل من داره. خب یه آدم که اینجوری در به در دنبال موارد ممنوع میگرده، پس معلومه که قائل به اصلا مستم. من این چیز دیگه کلی تر حد کنم که جای دیگم بدونید، ما باید لحن یه فقیر رو ببینیم وقتی در یه مسئله وارد میشه ها، لحنش رو ببینیم، ببینیم که داره برای جواز در به در دنبال موارد میگرده یا برای مرد. این که در واسه عرض میکنم، میدونید خیلی جاها برای فهم مسائل خوبه. مثلا یه نفر سوال میکنه آقا من مثلا از دار مثال مست پامو کشیدم نمیدونم درست شد، یه دفت دیگه میکشم، شک دارم مثلا چجوری شد، یه دفت دیگه میکشم، یا مثلا پامو خوش میکنم یه دفت دیگه میکشم، مثلا این اشکال داره یا نه. شما تو رساله هی بگرد بگیم که مسئلش هست یا نه. این برای که بدونی تو رساله یا تو عرب مسئلش هست، نه همین که جزء موارد ممنوع گفته نشده برای جواز کفایت میکنه. مگر یه رساله باشه از یه مشتهدی که مثلا این بعد دقتان نداشته، حواسش جمع نبوده، چون اینا شرایط واجب المراعه رو میگن، شرایطی که نگفتن معلومه واجب المراعات نبوده، باید موقعیت نویسنده رو دید. حالا این بزرگوار داره در به در موارد من رو میگه، معلومه اصل اولی در جوازه، ولی اول میومد موارد جواز رو میگفت که بقیه رو تحت من. این بیان غیر بیان شیخ انصاریست ولی عام و شامل همه جا. حالا ایشون میگه نگاه کن به صراحت کلام این بزرگوار، ایشون کلامش صریح در این که محرم از روغن متنجس بعد از خوردن آشامیدن خصوص روشنایی زیر سقفه، اونم به خاطر نس، پس معلومه بقیه رو جایز میدونه. ایشون میگه و هو المطابق لما حکاه المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد انه قدس سر فی بعض فوائده. آخر عبارتی که داشتیم از کدام کتاب شهید بود؟ ذکرا بود. ایشون میگه محقق ثانی از همین شهید، خب از همین شهید در بعضی از فوائدی که شهید داشته همین مطلب رو نقل کرده، میگه و هو این برداشته که ما کردیم، یا هو رو بزنید به مضمون کلام ذکرا، خوبه یعنی اینی که از ذکرا استفاده میشه مطابق آنچه حکایت کرده او را محقق ثانی در کتابش، محقق ثانی کتاب داره به نام حاشیه سیر از جامع المقاصد، این کتاب داره حاشیه ارشاد، حکایت کرده از شهید، کجا را آدرس داره محقق؟ فی بعض فوائده، در بعض از فوائد. آخه گفتم کتاب القواعد و القواعد، شهید که دو جلدم اطرافم شده احتمالا از اونجا داشته. من خودم مستقیما نگاه نکردم، شاید کتاب شما آدرس هم داره باشه. بله نداره. خب بله، اونی که حکایت تب محقق ثانی از شهید در بعضی از فواید شهید چیه؟ من جواز الانتفاع به دخن المتنجس فی جمیع ما یستر و رومن فواعده. گفته و استفاده از روغن متنجس در هر چی که تصور کنید، به حیوان بدید، به کشتی بمالید، به درد بمالید، تخته رو چرخ کنید، پوست بدن رو چرخ کنید، هر چی که تصور بشه. البته یه استثناء باید بکنیم به قرینه ذکر، استثناء تحت ذکر، اون یکی باید استثناء بود. خب بله، اینم باز دیگه قرینه، اون که بحث محور بحث نبود دیگه، جویع فوائدی که تصور میشه و حلاله برده اون که من بود. جواز رو بسن برای همین رو میخواد بگیم، برای اهل شبت خارج، یعنی مسلمات رو دیگه نباید به باره تحمیل کنیم. و قال المحقق، حالا برای نوبتی هم که باشه دیگه، شون از علامه شروع کرد و کتاب های مختلف علامه رسید به شهید اول. شهید اول هم کلمات مختلفش، قرآن نوبت هم که باشه میرسه به شهید ثانی و محقق ثانی. و قال المحقق و شهید، هر دوشون ثانیان، محقق ثانی، شهید ثانی. خب فی المسالک و حاشیت الارشاد، این رفع و نشر شلوغه ها، مسالک مال شهید ثانی، حاشیه ارشاد مال محقق، صاحب شرایع محقق حلی، محقق حلی صاحب شرایع محقق اول، کلک هم یکی محقق ثانیه، محقق ثانی. خب همون شده آشه سال جزوانی شد. ببینید مسالک شرح شرایع مال محقق اول، حاشیه طول ارشاد، حاشیه بر ارشاد که مال علامه است. خب حالا ببینید، میگه محقق و شهید ثانیان در دو تا کتاباشون هر کدام مسالک حاشیه ارشاد نزد قول محقق و علامه. چرا پای این دو نفر میاد تو کار؟ چون مسالک شرح شرایع محققه، حاشیه الارشاد شرح ارشاد الاذهان علامه است. خوشبختانه عبارت محقق و علامه مثل همه، عبارتشون اینه تجب ازالت النجاسه عن الاوانی. اینه باید داخل گیومه، این دو بزرگوار یعنی محقق اول و علامه گفتن واجب است ازاله نجاست از ظروف. خب آدم زخمی که میخواد استفاده کنه باید پاک باشه، ازاله نجاست از ظروف واجبه. حالا قال اون دو نفر انهازا، این انهازا کلام کیه؟ کلام محقق ثانی و شهید ثانی، کلام هر دوشون هم هست. اینا گفتن انهازا از تؤمنت فیما یتوقف استعماله علت طهاره چل اکل و شور، گفته این مال اونه، ولی ظرف نجس استفاده های دیگرش جایزه و میشه استفاده کرد. و سیعتی دست بردار نیستشون، و سیعتی عن المحقق ثانی در همین کتاب، کدوم کتاب؟ حاشیه ارشاد، در مسئله استفاده بردن به رنگ متنجس اونجا هم یه آدرسیشون داره، میگه سیعتی ما یدلو علا عدم توقف جواز الانتفاع بها علت طهاره. ایشون بله گفته استفاده از رنگ متنجس متوقف بر طهارت نیست، زیبا رو رنگ میزنه هیچ خوشحال هم نداره، بس ببینید استفاده از رنگ را به جرم تنجس ممنوع نکرده، همین رو میخوام بگیم. مثل مسالک، آقا این شاید بگم علت همین شد که منو وارد کردین چند خطرم بخونم، و این نبود شاید اونا رو هم سانسورش میکردین. این عبارت دقیقه، ببینید از خارج بگم چون یکمی فقط تمام بشه برد کش کنم، اشکال ندارم بذار تبدیل سر از پیش برین، خوشحال باشین و هفتش خط خونده بعد بوش میکنم. آقا و فی المسالک.
حالا دوران دوستان الان آدم میره کتاب خونه و حالا اگر این اسباب بازی و کامپیوتر و مامپیوتر اینا باشه که خب این یه مرحله است، اومدیم و مثل ماها مستجر باشه و مثلا معتقد باشه خودش ذهنش کامپیوتره، مثلا یا زود پیدا میکنه نیاز به کامپیوتر نداره، بسیار خوب. ولی بالاخره میریم کتابخونه یا کتابخونه شخصی، کتابها چاپ شده تمیز با فهرست شماره صفحه عنوان ها درشت، فوری مسالک رو نگاه میکنیم، آخرش فهرست داره، از اون فهرست سریع پیدا میکنی یا مثلا چهار تا نظر توی مسئله پیدا میکنی. ولی یه زمانی مثل زمان شیخه هم کتاب ها شلوغ و شلوغ، نه فهرست داره، از اون اول اون بالای گوشه صفحه که شروع کرده نوشته تا این تحت مرده، نه عنوان داره، نه درشت و ریز داره، نه فهرست داره، نه شماره صفحه داره، نه بابش معلومه. پس خود این مکاسبار تازه اینا اومدن درشت گلمنگل درست کردن، اینا همینا رو هم نداشتن، حالا اینا تلاش کردن اقوال رو در آوردن. ببینید این بزرگوار برای این مسئله که ما زود از کنارش میگذاریم اصل چیه، چقدر هریروز برای اون در دلیل آورد، عبارت آورد، چقدر البته همش ما خودش نیست قبول داریم، زحمات متراکم شده به اینجا رسیده، خیلی از تلاش ها رو مثل کرامه انجام داده، خیلیش رو جواهر انجام داده، ایشون هم دست کشده، ولی بالاخره خیلی زحمت کشیده شده. وقت این حال اینا و توفیق اینا بعد با بعضی از کارهای ما خیلی فاصله داره و قطعا خداوند متعال مؤاخذه میکنه، این بندازه زمین ها که میده مؤاخذه میکنه، اینطور نیست که دیگه شما هاشو نداشته، این خودش عذر خیلی خوبیه، خوابت میامد این خودش عذر اهم اعذاره، سر مثلا میخواستی تفریح بکنی این یه عذر مهمیه. سعی کنیم دوستان فرصت هایی که هست استفاده بکنیم، میگذره این فرصت ها بگذرم. آقا آخرین کسی که دوستان ظاهرا همینطوره بده دیگه، آخرین کسی که ما تو صحنه داریم شهید ثانیه در مسالک، گرچه اسم ایشون رو بردیم ولی الان میخوام یه عبارت دیگری به کار ببریم، همینطور که الان بهتون گفتم مسالک ناظر به کلمات محقق در شرایع، چون شرح شرایع جناب محقق یه جمله کوچولویی داره، ایشون ذیل چیزایی که نمیشه باهاش معامله کرد یعنی اکتسابش حرامه، فرموده تمام مایعات نجس به استثنای روغن. یه بار دیگه میگم تمام مایعات نجس معاملش ممنوعه، حواستون باشه، میگه استفادهش ممنوعه، میگه معاملش ممنوعه، اینا از هم جدا کنیم، معامله حرام معامله مایعات نجس به استثنای روغن، که روغن جایز، البته معلومه که بعد توضیح میده کدام روغن در چه مصرفی، ولی کلش میتونیم استثناء کنیم، تمام مایعات نجس معاملاتشون باطل، شراب فقا مسکرات به استثنای روغن. بعد شهید ثانی وارد صحنه شده، شما ها توضیح بده، فرموده که همینجا رو دقت کنید، فرموده که این که محقق به جایز نیست در مایعات فرق نمی کنه که بشه استفاده هایی بود یا نشه بود، مگر چیزی باشد که قبول طهارت بکنه، بله اگه قبول طهارت بکنه که مشکل نداره، اما بنابر قول عدم قبول طهارت به ممنوعه، چه بشه استفاده هایی برد چه نشه. یکی میگه چه استفاده هایی بشه برد یعنی شرعن یا تجمینه، شرعن دیشون بحث شرعه دیه، ولی تجمینه هم که از همه چی میشه ازدواج بود، اون بنده خدا نبود گفت که با خالت ازدواج نکن، نمیشه با ازدواج کنم با عمر رفتم ازدواج کنم شد، خب پدر بیاموز من که میگم نمیشه، میگه که تجمینه هم نمیشه شرعن نمیشه، خب تجمینه هم تو هر نمیشه ازدواج کنم. حالا این هم همینطوره، بله؟ من شاید درست کردم و عقلش رو دارم تو این مسائل که میشه آشیه میدن بحث علمی آشیه خاله نبوده مادرزان بعد آقا یه عباراتی داره گوش کنید آخه بحث روغن یک روغن نجس داریم یک روغن متنجس یه دست روغن است که از میته گرفتن این روغن خودش نجسه اما یه روغن روغن متنجسه این بوده که شهید ثانی دیده باید بحث روغن که میشه روغن متنجس رو هم ظاهر عبارت از محق روغن نجسه نه روغن متنجس بعدشون میاد بحث روغن متنجس رو مطرح میکنه میتونه در روغن متنجس ما دلیل داریم که میتوانید در استصباح بفروشید و استفاده ببرید بعد میگه آیا میشود در غیر استصباح هم استفاده کرد از نس خارجه چون نس استصباح اونم تحت سما غیر استصفا یا غیر روغن آخه مایات ما که فقط روغن نیست فرموده اینا دیگه خروج از نسته اگر گفتیم مثلا در روغن برای غیر استصفا جایزه باید در غیر روغن از سایر مایات هم بگیم درست گفتم یا اشتباه نفسی کردم اگر در روغن در غیر استصفا گفتیم باید در غیر روغن هم قائل بشین و ایشون نظرش اینه که اینا ممنوعه خب چی شد آقا بالاخره از کجا عبارت ایشون در میاد شیخ انصاری که خیلی خوشحاله میگه ببین ایشون قائل شده که اگر استفاده نمیشه از متنجس بود یا اگر نمیشه بیکت به خاطر نسته که اگر نس نبود ما قائل به جواز استفاده میشدیم حالا نمیخوام ذهن شما رو خراب کنم نسبت به عبارت ولی دنبال این مطلب باشیم ببینیم چیزی استفاده میشه از عبارت یا نمیشه یا اگرم بشه به این صراحتی که شیخ انصاری ادعا میکنه نیست آخه کسی دنبال یه چیزیه ناخودآگاه ذهنش غالب میگیره یه چیزی هم که دال نباشه اون آدم دال میبینه یا اگه دالم باشه مثلا به ظهور او دال به صراحت میبینه من احساس میکنم یک ذهنیت اینجوری برای شیخ پیدا شده حالا در این حال داوری نمی کنم من مقدارم خوف داشتم که این داوری رو بکنم میخواستم از یک کسی که براخره وقتی انسان دو نفر سه نفر بشه خیالش راحت هم میشه مثلا چاپ شدن باشه اصلا خود چاپ موضوعیت داره دیدم مرحوم مامقانی هم در این اشکال با ما شریکه یعنی ایشون هم خیلی استفاده شیخ انصاری رو از عبارت مسالک نپسندیده پس این تا این نظر من معاشونه دیگم میگم من دورهای گذشته بیشتر تحقیق دارم یادم نیست الان قاعدتا چیزی نبوده که من یادداشت نکردم نگاه کنید برای چی؟ معلوم متقدمی؟ نه اینجور نشد این آخرش همینطوره حال صبر کنید بخونید اجازه بدید من منکر نیستم چون خود عبارت مسالک هم گیر داره بله یعنی این را اگه از حرف من برداشت کنید ما وحشت نداریم برای که عبارت مسالک این مداریم اصلا ممکنه یه دفعه از بعضی از جای عبارت مسالک جسته میدیم داره مبنای متقدمی همین عبارت که همینجا هست همه جای دیگه هست همین عبارت استفاده بشه همین چون این حدش ما بایستادیم عبارت نگاه کنید من یواشتر میخونم و در مسالک در ذیل قول محقق که دارد و کل مای نجس عدل ادهان همین محقق داره هر مای نجسی به جز روغن خب خدا خیر بده به شما شخن این عبارت ناقصه نیست این عبارت مبتلاس خبرش بود بهینش سوبسید خودتون بدید محقق داره محرمات رو میشماره چیزایی که بیعش حرامه کار به استفاده نداریم ما میگه یکی از اون چیزایی که بیعش حرامه نداره، مایعات نجس بجز روغن. حالا ما دیگه معقل از صحنه میره بیرون. قال شهید، از اینجا شروع میشه. شهید در مسئله داره که لا فرقه فی عدم جواز بیعها علل قول به عدم قبول حال طهارت بین صلاحیت حال انتفاع علی بعض الوجوه و عدمه. فرقی نیست در عدم جواز بیع اون، ضمیر ها رو به چی میزنی؟ بله بله، ضمیر بیع ها رو به کل مایه باید بزنید. میگید مؤنث اون مذکر دار این تو مقاصد. البته من چون ادبیات شهید ثانی رو قوی میدونم و دقت میدونستم شهید ثانی این تسامه ها تو نداره، این تسامه باید تو تلخیص شیخ انصاری پیدا شده باشه. بگید حالا عدم مذکر مؤنث حل شد، شما خود مذکر مؤخر نشید. اصلا ضمیر بیعها میدونید شهید ثانی داره بحث مایات میکنه، مایات نجسه. مایات نجسه چه ضمیری باید بهش برگرده؟ مؤنث دیگه. مثلا ایشون این حذف کرده، شیخ تو تلخیص داره این کارا میکنه و این هم دیگه استنباط و اشتها نیست، این باید مراجعه کنید مسائل رو نگاه کنید. هم که عرض میکنم هست، قال شهید ثانی فرقی نیست در عدم جواز بیع مایعات نجسه غیر از روغن که حالا اون استثناست، در عدم جواز به حرمت بیع فرقی نیست. البته بر مبنایی که بگیم قبول طهارت نمی کنه، حالا اگه نجس باشه قبول طهارت بکنه که راه داره، بنابر قول این که قبول طهارت نمی کنه فرقی نیست بین این که صلاحیت داشته باشه. دوستان تمام حرف همینجاست، صلاحیت داشته باشه یعنی شرعاً جایز باشه، بین این که شرعاً جایز باشه استفاده برای استفاده بودن در بعضی از گونه ها یا عدم صلاحیت، یا صلاحیت نداشته باشه یعنی جایز نباشه. خب پس ببینید ایشون فعل جمله صلاحیت رو برای استفاده برده، عرض میکنم صلاحیت برای انتفاع بر بعضی یعنی صلاحیت داره و شرعاً جایزه، یعنی شرعاً جایزه ولی صلاحیت نداره. آدمی یه حرف میزنه که صلاحیت یعنی جواز شرعیش رو پذیرفته. ببینید یه بار دیگه بگم، کسی که جواز استفاده بردن رو پذیرفته میگه چه صلاحیت داشته باشه برای انتفاع یا صلاحیت نداشته باشه.
جوازه
یعنی صلاحیت داشته باشه با فرض جواز دیگه، چون در فرض جواز شرعی میگیم صلاحیت میگیم بدون جواز که نمیگیم که صلاحیت انتفاع بهش ممنوعه، صلاحیت انتفاع. خب ولا بین اعلام به حالها و عدمه فرق نمی کنه. وقتی میگیم ممنوع بیعش اینا دیگه کار به ما نداره، ما فقط باید عبارت توضیح میدیم، فرقی نداره اعلان به حالش بکنه یعنی مایعات نجس به مشتری بگه نجس یا اعلان نکنه. میگیم از کجا این حرفا رو میزنه؟ میگید فرق نیست در عدم جواز، میگه الا ما نست علیه ال پس کوزه ها رو سر اصحاب میشن. میگه اصحاب گفتن فرقی نداره، منم تیبر گفته اصحاب میگم فرقی نداره. میپرسم از شما این دوستان تا بحث سر چی بود؟ در مایعات کل مایه و عمل ادهان روغن ها. روغن ها اگر نجس باشد که جزو همون نجاسات میافته، و اما اگر متنجس باشه به نجاست عارضیه مثل زیتی که تقع و فیه فعره، اینجا گفته که سیجوز و بیعها لفائدت الاستصباح بها، چون میشه استفاده برد با استصباح. میگیم چرا روغنها رو اونم فقط برای استسقا جایز داری. چرا اینو جزء نجاست نمی اندازه بگی ممنوعه؟ میگه و انما خرج هذا الفرد للنفس. اگر میبینی این فرد خارج شده از ممنوع بودن، این کلمه رو بنویسید، انما خرج این فرد، یعنی روغن متنجس خارج شده از ممنوع بودن به خاطر روایتی که میگه جایزه. و الا فکان ینبغی مساواتها لغیرها من المایعات چی؟ متنجسه. و الا سزاوار روغن مساوی باشه با غیر روغن از مایعات نجسه در بیع. هرچی عبارت چند داره من اضافه میکنم، از شما سوال میکنم، اگه مساوی با اونا باشه به دید شهید در به مساوی باشه باید دیگه جایز نیست، جایز نیست. بعد نگاه کنید میگه التی یمکن الانتفاع بها، اینم شاهدی دوشون میگه نجاساتی که واقعا یه استفاده هایی دارن. یمکن الانتفاع بها یعنی انتقام میشه بود ولی شرعن اجازه نداده؟ نه، یعنی شرعن هم این هم قسمت دوم، باز یه چیزی که دلالت میکنه در استفاده. ببینید دوستان، اگر بخوام یه گزارشی بدیم، ایشون بیع رو ممنوع میدونه اما انتقا را جایز میدونه. خب وقد الحق بعض الاصحاب، ادامه کلام شهید، شهید میگه ملحق کردن بعضی از اصحاب به بیعها لن استثباء بیعها لیعمل صابونن او یطلابه الاجرب و نحوه ذالک. میگه بعضی اصحاب گفتن چرا روغن فقط تو چه استثباء، غیر استثباء هم مثل صابون درست کردن، تلی اجرب، نحوه ذالک، مثلا در و کشتی رو چرک کنیم، گفتن اینم جایزه. البته بگم اینجا ما الان بحث استفاده، الان بحث چی رو داریم؟ بحث بیع رو داریم. میگه برای صابون درست کردن یا عجب یا فلان گفتن به همین خاطر بیع جایز باشه. ایشون میگه و یشک به انه خروجون ان مورد نسل مخارف الاصل. میگه این نظر خروج از مورد نسل، نسلی که مخالف اصله. حالا اینجا باید از این جلو بگیریم بریم عقب. اولا اصل چیه؟ عدم جواز بیع، آفرین، فساد بیع. راحت تر بگید فساد بیع. اصل میشه فساد بیع. نسل مخالف فساد کدام نسله؟ نسلی که جواز استثباء رو میگفت. ایشون میگه اگر شما صابون اینا را ملحق کنید دارید از نفس خارج میشید، چون نفس فقط استثناء رو میگه، شما آمدید رقیب درست کردید. میگه و یشکر به این که این نظر، این ضمیر انه رو بزنید به الحاق، این الحاق خروج از مورد نفس که مخالف اصله. حالا همینجا دوستان نگید که پس ایشون که اصل فساد میدونه، اصل عدم جواز میدونه، در بی فساد میدونه نه در استفاده بردن. بعد گفته فانجازه لتحقق المنفعه، اگر جایز باشه بیه، سوالتم از شما جایز باشه بیه یعنی کجا؟ برای صابون درست کردن در غیر استفاده. اگر جایز باشه چون یه فایده ای هست که صابون درست کردن نباشه، فینبغی مثله فی المایعات، در مایات نجس هم این فواید هست، مثل فوایدی که استفاده برده میشه بود، مثل شیره که طعام کیه؟ زنبور عسله و غیر اینها. شیره رو میدن، الان هم معلوم قدیم هم متقلب بوده دیگه، شیره رو میدن زنبور عسل میخوره که عسل پس بده، شیره نجس رو بدن. آقا ببینید اصلا سر تا پای عبارت شهید ریخته توش که سایر استفاده ها حلاله. ببینید میگه اگر جایز باشه صابون رو بخاطر روغن نجس رو بخاطر این که میشه صابون درست کرد فرو، پس باید سایر مایعات نجس هم که میشه استفاده بود، این میشه یه تکوینیست، میشه یه شرعیه، سایر مایات هم که میشه استفاده بود مثل شیره رو میشه در زنبور عسل خود باید بگه به یه جایزه. نظام شیخ میگه ولا یخفا ظهور او فی جواز الانتفاع بال متنجس و کون المنع من بیعه لعجل نه. اگر میبینید من میشه از بی به خاطر نسبه و باید اکتفا در مورد خودش بشه، این عبارت ای کاش نبود، این آخر شاهمین. اگر شما چون این مشکل شیخم به همون تکه حل میشه ولا یخفا ظهور و فی جواز انتفاع بل مثلا همین ایشون بخواد دیگه، یه اضافه دیگه ضرر میزنه که درمان درزم نیست. کجای عبارت شهید داشت که اگر ما جواز بی میگیم اگر ما من میگیم به خاطر نسبه؟ اصلا در عصد گفت نه که جواز میگه مخالف اصله، یه پس آمه اینجوری داره و کیفکان یعنی آقا چرا معطلت کنیم؟ کیفکان یعنی حالا هر که هر چی میخواد گفته باشه بشه، یکی از این مثلا دو تا سه در ما قبول کن چه نکنی. این آیه یادت نره المتتبع فی کلام المتأخرین یقتع، در کلام متتبع قاطع میشه به ما استظهرنا من، که همون که ما گفتیم یعنی جواب استفاده. والذی جدید نیست ولی این بفهمات شما چی داریم چند اما اون انتفاع انتفاع برای جهتی است که مشروط باشه، الا اگر انتفاع برای جهتی باشه که مشروط به طهارت نباشه که نیاز نیست. اونجا بحث بی بود نه بحث صرف انتفاع، که بخواهیم بی کنیم بخواهیم مالیت پیدا بکنیم این نگاه بکنیم بحث بی هست. اونجا بحث بی رو با بحث انتفاع نباید اشتباه کنیم.
اینجا من این چند کلام شهید اینجا به استفاده کرد که این خیلی داره برای عدم جوازده این تجویز میاره، این ها دیگه که این کتاب دوی رانی روزای بردیه این کتابات میشه میازه این
چهالا نوانی آخه این داره دوی کتاب نداره که همشون بارد ما فقط نصف برای دیگ داریم میگه استفاده بله یعنی همون که اول استفاده میشه شما نازل بین جمعه نیست، اما جمعه اول درسته که ایشون انتفاع به نجس و به متنجس و یعنی شهید ها اصل در استفاده رو انتفاع میدونه، اما برای بی چند نمون میخواد بگه به اجماع یا به هر دلیلی صاحبه چونه بی ممنوعه. فقط یک موضوع چی؟ نه کار به عنوان نداریم، خود بی کار به عنوان اصلا بی که انتفاع نیست که به این معنا که از در واقع از اعتبارش و الا خود کالا که استفاده نمیشه با بی پول در مقابلش میگیرن. ببینید ایشون میگه انتفاع جایزه، بیعش ممنوعه، فقط موردهایی رو باید نگاه کنید ببینید کجا استثناء شده، فقط در روغن اونم برای استثناء. حالا گوش کنی که شاید تحت ثنا رو هم اضافه کنه، فقط جایزه باشه دیگه. حالا آتسان اونو اشکال نداره باشه بعد از بعد کاملا یکی دیتا من گوش کنم چون معطل میشه آقا بخوام رد بشیم لا گوش میکردم. آقا ایشون از این الذی میدونی میخواد چه کار بکنه، میخواد یک گام بره جلوتر. رفت مطلبم خیلی آسانه ها، تا حالا داشت به حساب متأخرین حرف میزد درسته؟ که متأخرین گفتن جایزه، میگه آقا من که شیخ انصاری باشم گمانم اینه که قدما هم همین حرف رو میخواستن بزنن و اون عباراتی که ما برد آوردیم تو دو سه جلسه سابق و شما خودتون مطالعه کردید، اون عبارات هم حصرش اضافی به تعبیر بنده، یعنی ناظر به عطر شبه، اگر از معقولات عطر، اگر از مشروبات شبه، اگر از لباس مثلا تو استفاده از نماز، اگر من نمیخوان اونا هم مطلق انتفاعات بگن، در حال میرم خواهد چکار کنه، میخواد متأخرین خودما رو به هم نزدیک کنه. حضرت شیخ میگه من گمان دارم و گمان من به درد دیگران نمیخوره، ولی من این گمان رو دارم. البته این شیخ خیلی اینجا ناجور صحبت کرده، گمان من به درد دیگران، یعنی به درد خودت میخوره. قرآن که میخواد ان الظن لا یغنی من العفو شیئا، نه یعنی ان الظن لا یغنی لغیر الظان، اما لذان یغنی. اون که گفتن نبوده که ظن بنده برای شما به درد او معلومه، برای خودم به درد نمیخوره، ولی عبارت باشه، عبارت معلومه دیگه، میخواد دیگه من گمان داره، اما گمان خبی، گمانی که پدر جد اطمینانه این هست، ولی به درد شما نمیخوره، یه استقهاره، من نمیتونم به شما تحمیل کنم. ولذی از آن و این کان از زن لا یغنی لغیر شیئا، یکی از بخواد بهانه از شیخ بگیره، میگه زن داره شما به درد، شما چه خصوصیت داره که به درد نهار به درد گمان نمیخوره؟ اونی که من گمان دارم اینه اعتقد، اون چه که من معتقدم، اگر چه اعتقاد من به درد دیگران نمیخوره، ان کلمات العلماء یرجع الى ما ذکره المتأخرون، توضیح میدم، و ان المراد بالانتفاع در کلمات قدما انتفاعاتی که راجع به اکل و شرب و اطعام غیر و بیع و اینها، انسان خودش بخوره، خودش بنوشد یا به مهمان بده، یا بی کند الان نحوه بی ما، اگر علما میگن آقا نجس استفاده نکن، یعنی مثل پاک نرو به مردم بفروش کلا سر مردم، یا مثل جنس پاک جلو به مهمان نگذار، اینو میخوان بگن. حالا ثم این دیگه پرده 29 هم، ثم لو فرضنا مخالفت القدما، خب اینا که قدما که معصوم 15 هم که نیستن، که یک چیزی هم به نام قدما، کفا موافقت المتأخرین در دفع سستی. دوستان هر روز که ما وارد شدیم، پس در روز چهارشنبه بود، پنجشنبه بود، که بود، میخواستیم دفع سستی از چی بکنیم؟ دفع سستی از اون دو تا دلیل، یکی عقل، یکی قاعده، میگه کفایت میکنه موافقت متأخرین در کنار زدن سستی از اصل و قاعده، اصل و قاعده ای که به فضل الهی سالم ماندند، اما یردو علیهما. آره، این که گفتم صفحه 12 قرینه است که اینا دو چیزن، از کجا برمیاریم؟ سالمین علیهما، اینجا دیگه نصف بدل و مدلم نداریم. ثم باشه دیگه آقا.